ونیمی بجی شوی سید سمی عباس استودیو ته راغلی څو بل خبرونه وړاندې کړی. مهرباني آصف.
تشکر صفی الله، خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 12 اوت سال 1395 هجری شمسی برابر است با 2 مارچ سال 2070 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد افزایش تلفات در دو حادثه انفجاری روز گذشته در کابل، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در حملات روز گذشته در کابل 16 نفر کشته و در حدود 50 نفر زخمی شدند. به گفته یک عضو شورای ولایتی بغلان، ولسوالی تالاب برفک به دست طالبان سقوط کرده است. و اجلاس سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی کو در اسلام آباد به پایان رسید. تفصیل خبرها. شمار قربانیان دو حمله دیروز در کابل به 16 نفر افزایش یافته است. محمد اسماعیل کاووسی، مسئول مطبوعاتی در وزارت صحت عامه، ناوقت دیشب به رادیو آزادی گفت
منطقه حوزه ششم حملهشان بسیار قوی بود، انفجار قوی بود. در حدود 43 تن از هموطنان ما زخمی شدند و 15 تن هم شهید. و در حادثه که در ناحیه 12 هم رخ داد، یک تن شهید و یک تن زخمی شد. یک تعداد از زخمی های ما در حدود 10 تن که شفاخانه استقلال وزارت صحت عامه هستند، وضعیتشان کمی وخیم است.
در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصله خواهیم داشت. ولسوالی تالاب برفک ولایت بغلان عصر دیروز در کنترل طالبان درآمد. فیروزالدین ایماق، عضو شورای ولایتی بغلان، به رادیو آزادی گفت
طالبا از دو استقامت بالای دوشی حمله کردند و از دو استقامت هم بالای ولسوالی تالاب برفک. بالاخره با شهید شدن 3 سرباز قماندانی، اسیر شدن 13 سرباز و متواری شدن در حدود 10 سرباز دیگی که منجر شد ولسوالی تالاب برفک به دست مخالفین دولت سقوط کرد.
مقامات امنیتی افغان تا به حال از صحبت درباره سقوط این ولسوالی خودداری کردند. مقام‌های محلی در ننگرهار می‌گویند که در نتیجه یک حمله هوایی 6 شورشی به شمول یک فرمانده محلی طالبان کشته شدند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که این حمله توسط یک طیاره بی پیلوت در منطقه چکنور ولسوالی لالپور صورت گرفته است. به گفته وی یک شورشی دیگر در این حمله زخم برداشت است. در این حال باشنده های محل ادعا می‌کنند که در حمله هوایی اصل دیروز 4 بزرگ قومی نیز کشته شدند. ادعای کسای مقامات رسمی رد شده است. رادیو آزادی. ادامه اخبار. اجلاس همکاری های اقتصادی منطقوی در پاکستان به پایان رسیده و 10 کشور اشتراک کننده در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم و تقویه همکاری در بخش های تجارتی، انرژی و زیربنایی تعهد نمودند. اسلام آباد روز اول ماه مارچ میزبان این اجلاس یک روزه بود. صدراعظم پاکستان نواز شریف در این اجلاس گفت هیچگاه چنین فرصتی برای واقعیت ساختن تصور گسترش ارتباط به منظور ثبات منطقه مهیا نشده بود. او گفت ما متحد هستیم که مشترکاً با تهدیدهای افراطیت، تروریسم و مواد مخدر مبارزه کنیم و این منطقه را به یک منطقه امن و آسایش تبدیل نماییم. رئیس جمهور ایران حسن روحانی و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در بین سران دولت‌هایی که در این اجلاس اشتراک داشتند شامل بودند. ترکیه، ایران و پاکستان در سال 1965 سازمان همکاری اقتصادی منطقوی کو را تأسیس کردند که امروز اکثر کشورهای آسیای میانه در آن عضو می‌باشند. سفیر افغانستان در اسلام آباد حضرت مرزا خیلوال در این اجلاس از کشورش نمایندگی می‌کرد. قماندان آمریکایی نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه میگوید طیارهای روسی اشتباهاً بالای نیروهای عرب که بر ضد داعش می‌جنگند بمباردمان کردند. جنرال استیون تانسن دیروز گفت نظامیان روسی فکر کرده بودند که شورشیان داعش را هدف می‌گیرند. این رویداد در روستای نزدیک بالبا واقع در شمال شرق شهر حلب سوریه واقع شده است. یک افسر پیشین اردو عراق که در آلمان پناهنده شده است به خاطر در دست گرفتن سر اجساد جنگجویان داعش در یک تصویر به 20 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. این مرد که در رسانه ها از او نام برده نشده در ماه سپتامبر به اساس قوانین بین المللی بشری به اتهام تحقیر انسان ها بازداشت شد. به اساس حکم محکمه این افسر پیشین اردو عراق در ماه مارس سال 2015 این جرم را مرتکب شده است. او در جریان همین سال با خانمش به آلمان آمد و درخواست پناهندگی کرد. رکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر بر حمایت واشنگتن از ناتو تاکید کرده است. یک روز پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کنگره کشورش گفت که همپیمان‌های این کشور در ناتو ادا کردن مسئولیت‌های مالی خود را آغاز کردند. وزیر خارجه آمریکا دیروز در اعلامیه‌ای گفت اداره دونالد ترامپ حمایتش از همه پالیسی‌ها و سازمان‌هایی را که امنیت آمریکا را حفظ می‌کنند ادامه می‌دهد، از جمله ناتو نیرومند که اعضایش مسئولیت‌های خود را ادا کنند. و مارکو روبیو سناتور آمریکایی می‌گوید انتظار دارد جمهوری خواهان و دموکرات‌ها از پیشنهاد تغییر نام جاده مقابل سفارت روسیه در واشنگتن حمایت کنند. سناتور روبیو در گفتگو با رادیو آزادی گفت
It's important because it highlights a particular case.
این مهم است زیرا قضیه شخصی را برجسته می‌سازد که به خاطر مخالفتش با حکومت پوتین جانش را از دست داد و نامگذاری این جاده همه روزه به بازدیدکننده‌های سفارت و کسانی که آنجا کار می‌کنند خاطر نشان خواهد کرد که رئیس جمهوری فیلی فدراسیون روسیه یک جنایتکار است. سناتور مارکو روبیو پیشنهاد تغییر نام این جاده را در دومین سال روز قتل بوریس نمتسوف به کنگره آمریکا پیشنهاد کرد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده. یک مقام امنیتی میگوید که تلفات حملات دیروزه در کابل بیشتر شده است.
در حدود 15 نفر که بیشترینش افراد ملکی هستند که در روسیه طبقه اوناس است شهید شده و 50 نفر زخمی است.
سقوط طلا برفک برای طالبان چه اهمیت دارد؟ یک عضو شورای ولایتی بغلان میگوید
جنوب با شمال وصل میکند و از طریق جنوب تمام به مخالفین دولت کمک هایی که میشه حال میتونن که براحتی را انتقال بدن.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. تعداد معتادین زن و طفل به مواد مخدر در افغانستان افزوده است. کار برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی در افغانستان ادامه دارد. و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
کله خالدار خوبش است، اما کله خامتر که باشد، کله زرد که باشد، انرژی دارد. کله خالدار انرژی را دست می‌دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شمار کسانی که در حملات کابل کشته شدند حداقل به 16 نفر افزایش یافته است. مقامات صحی به رادیو آزادی میگویند که 44 نفر دیگر در این حملات زخمی شدند. حملات تقریبا همزمان در شرق و غرب کابل پس از یک آرامش نسبی پایتخت افغانستان را دیروز دوباره ناآرام ساختند. در این مورد امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
حداقل 16 کشته و 44 زخمی، اما هنوز احتمال افزایش تلفات وجود دارد. مقامات صحی میگویند وضعیت حداقل 10 زخمی وخیم است. محمد اسماعیل کاوسی مسئول مطبوعات وزارت صحت عامه ناوقت دیشب به رادیو آزادی گفت
منطقه حوزه ششم حملهشان بسیار قوی بود، انفجار قوی بود. در حدود 43 تن از هموطنان ما زخمی شدند و 15 تن هم شهید. و در حادثه‌ای که در ناحیه 12 هم رخ داد، یک تن شهید و یک تن زخمی شدند. یک تعداد از زخمی های ما در حدود 10 تن که در شفاخانه استقلال وزارت صحت عامه هستند، وضعیتشان کمی وخیم است.
آقای کاووسی تایید کرد که در میان قربانیان و زخمی های حوادث دیروز کابل نظامیان و افراد ملکی شاملند، هرچند او دقیقا نگفت که چند تن از آنها نظامی اند و چند تن ملکی. مقامات امنیتی در این حال میگویند که بیشترین قربانیان افراد ملکی بودند و تنها 3 سرباز نیروهای امنیتی کشته شدند. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیتی کابل شمار زخمی های حمله بر حوزه ششم امنیتی را 50 نفر خواند و گفت
حمله متربم صورت میگیره و 4 نفر مهاجم، 2 نفرش داخل مرکز جلب و جذب اردوی ملی و 2 نفر داخل حوزه پلیس کوشش میکنن شوند. از اثر از این حمله در حدود 15 نفر که بیشترینش افراد ملکی هستند که در روسیه طبقه اوناس است شهید شده و 50 نفر زخمی است. و در این 15 نفر شهیدا اکثریت از اینا ملکی است، فقط 3 نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی در شهید شده.
پایتخت افغانستان برای مدت آرامش نسبی داشت و شاهد حملات تروریستی اینچنین نبود، تا آنکه دیروز دو حمله تقریبا همزمان این آرامش نسبی شهر را به هم زد. در یکی از حملات انتحار کننده بم کارگزاری شده در یک موتر را در نزدیک حوزه ششم امنیتی پلیس در غرب کابل منفجر کرد. سپس دو تن از همراهانش قصد ورود به مرکز جلب و جذب اردوی ملی را کردند و دو مهاجم دیگر تلاش داشتند تا وارد ماموریت پلیس شوند. در نهایت مهاجمین از پا درآمدند و درگیری مسلحانه پس از حدود یک ساعت با کشته شدن 15 نفر و زخمی شدن 43 نفر دیگر به پایان رسید. حمله دوم در شرق کابل منطقه ارزان قیمت رخ داد، جایی که دو مهاجم با محافظان یکی از مراکز اداره امنیت ملی درگیر شدند. این درگیری یک کشته و یک زخمی به جا گذاشت. هر دو مهاجم نیز از پا درآمدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ولسوالی طالب برفک ولایت بغلان عصر دیروز به دست طالبان افتاد. این ولسوالی در جنوب غرب مرکز ولایت بغلان واقع است و به خاطر مرز مشترکی که با ولایت‌های پروان، بامیان و سمنگان دارد، منطقه استراتژیک و با اهمیت پنداشته می شود. از سوی دیگر به دلیل موجودیت معادن زغال سنگ در این ولسوالی، طالب برفک از اهمیت اقتصادی زیاد نیز برخوردار است. مقامات امنیتی در محل از صحبت درباره سقوط ولسوالی طالا برفک خودداری میکنند، اما امید مرزمان با فیروزالدین ایماق عضو شورای ولایتی بغلان در این باره صحبت کرده است.
طالبا از دو استقامت بالای دوشی حمله کردند و از دو استقامت هم بالای ولسوالی طالا برفک. در این جریان هم ولسوالی طالا برفک در شهر پلخمری بود و هم کماندان امنیه. فقط پرسنل عادی کماندانی امنیه طالب برفک اونجا بود یا چهار روز مقاومت کردند. بالاخره با شهید شدن 3 سرباز کماندانی، اسیر شدن 13 سرباز و متواری شدن در حدود 10 سرباز دیگی که منجر شد ولسوالی طالب برفک به دست مخالفین دولت سقوط کرد.
ولسوالی طلاو برفک ظاهرا یکی از ولسوالی خیلی مهم در ولایت بغلان است، چون با ولایت های سمنگان و بامیان و پروان هم هممرز هست. دیگر اهمیت های استراتژیک ولسوالی چی هست و چرا این منطقه برای شورشی ها یا برای مخالفین مسلح دولت از اهمیت زیاد برخوردار است؟
قبلا مخالفین دولت از طریق غرب بغلان مرکزی با چاردره کندوز وصل بودند و همچنان زمانی که ولسوالی دهنه غوری را گرفتن این مسیر با چاردره قندوز وصل شد و سقوط طالب برفک نیروهای مخالفین دولت با ولسوالی های غوربند وصل کرد که ولسوالی های غوربند سرانجامش در مسیر غزنی و میدان وردک و بالاخره جنوب با شمال وصل میکنه و از طریق جنوب تمام امکانات که به مخالفین دولت کمک هایی که میشه حال میتونن که براحتی و به آسانی از طریق وسایل موتر و غیره ایرا انتقال بدن و در رفت و آمدشان یعنی نیروهای شمال به جنوب و از جنوب به شمال هیچ کدام مشکل و خطری را احساس نمی کنن.
از نگاه اقتصادی هم اهمیت خاص داره ولسوالی طلاو برفک، به خاطر از اینکه در طلاو برفک معادن زغال سنگ هم وجود داره و همچنان معادن طلا.
بدون شک در کیان که مربوط ولسوالی دوشی است و فعلا تحت تصرف طالبا است، اینجا معدن طلا بود، در گذشته هم طلا از استخراج می شد و همچنان در چیز معدن زغال طالا و برفک یکی از منابع عمده و عایداتی در بغلان به شمار می رفت که فعلا اختیارش طالبا به دوش گرفته و دستاورد بزرگ دیگه بر از او حساب می شه. این موضوع هم
فیروزالدین ایماق عضو شورای ولایتی بغلان بود که در مورد سقوط ولسوالی طالب برفک به دست طالبان صحبت میکرد. مقامات افغان از صحبت در این مورد خودداری میکنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. می رسیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. شمار قربانیان دو حمله دیروز در کابل به 16 نفر افزایش یافته است. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید 44 نفر دیگر در این حملات زخمی شدند. ولسوالی تالا برفک ولایت بغلان عصر دیروز در کنترل طالبان درآمد. این موضوع را یک عضو شورای ولایتی بغلان گفته است، اما مقامات امنیتی افغان تا به حال از صحبت درباره سقوط این ولسوالی خودداری کردند. مقام های محلی در ننگرهار میگویند که در نتیجه یک حمله هوایی 6 شورشی به شمول یک فرمانده محلی طالبان کشته شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امام محمد بریماچ را به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کرد. اجلاس همکاری های اقتصادی منطقوی در پاکستان به پایان رسیده و 10 کشور اشتراک کننده در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم و تقویه همکاری در بخش های تجارتی، انرژی و زیربنایی تعهد نمودند. قمندان امریکایی نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه میگوید طیاره‌های روسی اشتباهاً بالای نیروهای عرب که بر ضد داعش می‌جنگند بمباران کردند. یک افسر پیشین اردو عراق که در آلمان پناهنده شده است به خاطر در دست گرفتن سر اجساد جنگجویان داعش در یک تصویر به 20 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. و ریکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا یک بار دیگر بر حمایت واشنگتن از پیمان ناتو تاکید نمود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم زرغونه منگل مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی.
در حالی که روز گذشته کابل شاهد دو حمله انتحاری بود، روزنامه نیویورک تایمز در اشاره به افزایش حملات طالبان در زمستان امسال مقاله را به نشر رسانیده است تحت عنوان حملات طالبان این واقعیت را خاطر نشان می سازد که فصل زمستان بر افغانها رحم ندارد. به نوشته روزنامه، در جنگ 16 ساله افغانستان نشانه از توقف حتی در زمستان هم دیده نمی شود. 11 پلیس به روز یکشنبه در ولایت هلمند از سوی طالبان کشته شدند. ولی این فقط یک مثال از سلسله حملات معمول علیه نیروهای افغان است. در چند هفته اخیر چندین حادثه رخ دادند که 2 یا 3 سرباز پلیس در آن کشته شدند. روزنامه به عنوان مثال از کشته شدن 27 پلیس در دو حمله جداگانه در فاصله چند روز در اواخر سال گذشته یاد کرده است. به تاریخ 31 جنوری امسال هم طالبان در زیر یک پوسته امنیتی در ولسوالی سنگین هلمند تونل کشیده 20 سرباز را کشتند. به نوشته نیویورک تایمز، حملات متداوم بر نیروهای امنیتی افغان این مسئله را خاطر نشان می سازد که زندگی در یک کشور جنگ زده چگونه است؟ نیویورک تایمز می نویسد زمستان ها که در گذشته زمان کاهش جنگ ها بودند دیگر آنچنان نیستند. شمار زیادی از مردم در زمستان متاثر شدند. بر اساس گزارش ملل متحد، تنها در جریان ماه جنوری امسال 22,000 نفر از خانه هایشان به دلیل ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان بیجا شدند که این رقم در تمام سال 2016 600,000 نفر بود. مجله فوربس چاپ امریکا نیز مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده از تحت عنوان تجربه ملت سازی که در افغانستان ناکام شد، وقت آن است که امریکا افغانستان را ترک کند. به نوشته نشریه، طولانی ترین جنگ امریکا همچنان ادامه دارد. اردوی امریکا بیش از 15 سال در افغانستان جنگیده است، ولی به کدام هدف؟ یقینی ساختن تداوم یک حکومت مرکزی فاسد و غیر محبوب در کابل بدون آن که امنیت امریکا را بهبود بخشیده باشد. به نوشته فوربس، زمانی که اخیراً در جریان یک جلسه استماعیه از جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی قوای امریکایی در افغانستان، سوال شد که آیا امریکا در این جنگ پیروز می شود؟ چیز نگفت. دیوید ادسنیک از نهاد ابتکار پالیسی خارجی شکایت کرد که با در نظر داشت تلفات روزافزون نیروهای افغان، و از دست رفتن روزافزون مناطق از دست آنها، این تخمین نیکلسن خوشبینان است. نیکلسن گفت شمار قوای افغان برای آغاز عملیات مورد نیاز برای شکست بن‌بست اندک است. پس به نظر دیوید ادنسنیک، رئیس جمهور ترامپ حال باید تصمیم بگیرد که آیا استراتژی رئیس جمهور قبلی باراک اوباما مبنی بر خروج یا ادامه حضور قوای آمریکایی در افغانستان کدام یک را برمی‌گزیند. فوربس می نویسد وقتی آن است که واشنگتن کاملاً پای خود را بکشد. نویسنده مقاله در ادامه می نویسد با این همه از جنگ افغانستان که نسبت به جنگ علیه داعش قربانی بیشتر از امریکا می گیرد، در جریان کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا نام برده نشد. به نوشته فوربس، در حالی که به دنبال حملات 11 سپتامبر سال 2001 یک لشکرکشی جزایی به افغانستان به هدف محو القاعده و سقوط دادن طالبان صورت گرفت، رئیس جمهور ازبق جورج دبلیو بوش این ماموریت را به یک ماموریت تصادفی ملت سازی مبدل کرد، ولی هیچ کس از نتایج آن راضی نیست، مخصوصا خود افغان ها.
معاینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان میگوید در مقایسه با سال گذشته در سال جاری از زنان و کودکان در قاچاق و انتقال مواد مخدر استفاده بیشتر صورت گرفته است. لوی پاسوال باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در سال جاری تعداد از زنان و کودکان در انتقال مواد مخدر بازداشت گردیدند. از سوی هم شماری از کارشناسان استفاده از زنان و کودکان را در انتقال و قاچاق مواد مخدر یک جرم پنداشته و از دولت می‌خواهند تا در زمینه اقدام جدی نماید. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان میگوید استفاده از زنان و کودکان در کار و انتقال مواد مخدر در سال جاری بیشتر گردیده است. باز محمد احمدی معاون مبارزه با مواد مخدر روز چهارشنبه هنگام ارائه دستاوردهای آن اداره بر رسانه‌ها گفت در سال جاری 13 زن هنگام انتقال مواد مخدر بازداشت گردیده و این مسئله قابل نگرانی میباشد.
باندهای مافیایی چون زنها برای افغانها بیشتر حرمت دارند، کمتر مورد تلاشی و پایگرد قرار میگیرند، سوء استفاده میکنند از حضور زنا در قاچاق ترافیک مواد مخدر که ما در میدان هوایی کابل 5 تا 6 زن که در حتی در شکم شات دخترای خردسالی که 14 تا 16 سال هستن در شکم در بطنشان مواد انتقال میدانن که ما متاسف شدیم.
بر اساس معلومات امنیت مبارزه با مواد مخدر 5 کودک نیز به خاطر انتقال مواد مخدر بازداشت شده است. با گفته آقای باز محمد در دو عملیات تازه نیروهای خاص آنان در ولسوالی خوگیانه ولایت ننگرهار در فابریکه تولید مواد مخدر تخریب گردیده و 21 تن مواد مخدر شامل هیروئین، مورفین، تریاک، تیزاب و امونیوم کلوراید از بین برده شده است. از سوی هم شماری از کارشناسان سوء استفاده از زنان و کودکان در قاچاق و انتقال مواد مخدر را یک جرم پنداشته از دولت می‌خواهند تا در زمینه جلوگیری از آن اقدام جدی نماید. عادل حسینی رئیس بنیاد حمایت از زنان و کودکان افغانستان میگوید در این مورد یک طرح را تهیه کردند و بسیار زود آن را با حکومت شریک می‌سازند.
در قسمت مواد مخدر استفاده تو از زنان و اطفال به شکل بسیار جدی و سرعت جریان دارد. که اطفال و اطفال روی سرک باندهای مافیا در بخش مواد مخدر، در بخش استفاده جنسی، در وقت قاچاق انسان از اینا استفاده می کنند که بسیار نگران کننده است برای آینده کشور. اینا نونهالایی است که آینده کشور به اینا تعلق می گیرد.
با گفته خانم حسینی، حلقات مافیایی به خاطر انتقال و قاچاق مواد مخدر از کابل تا ولایات و کشورهای بیرونی از اطفال استفاده می کنند. وی از حکومت خواست تا با مساعد ساختن زمینه کار برای مردم این مشکل را در جامعه حل نماید.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی میگوید در صورت صدور فرمان آنان مدت 3 الی 6 ماه وقت نیاز دارند تا پروسه توزیع را آغاز کنند. دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است به زودی پس از توشیح قانون ثبت احوال نفوس کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی نیز آغاز شود. سهل لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی از اتخاذ آمادگی‌ها برای آغاز کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی استقبال می‌کند. ازمره باهر رئیس ثبت نام این اداره روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هر زمان که اطلاع رسمی به آنان برسد کارشان را آغاز می‌کنند، اما افزود که برای گرفتن آمادگی‌های جدید برای توزیع تذکره‌های الکترونیکی به 3 تا 6 ماه وقت ضرورت است.
اگر قرار بدی شاید ما روند آغاز کنیم، یک 3 تا 6 ماه برای دوره آزمایشی و آمادگی ما ضرورت داریم. البته دوره آزمایشی و دوره آمادگی به این معنی نیست که تمامی دوره تسخیر توزیع نمیشه. امکان داره که عمل در جریان دوره آزمایشی تسخیر الکترونیکی هم توزیع شود. فعلا برای توزیع تسخیر الکترونیکی کارمندای کافی نداریم. ما نیاز به
صحبت ها از توافقات برای آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی در حال صورت می گیرد که سرنوشت این مسئله در نزدیک به 3 سال گذشته در حاله ای از ابهام قرار داشت. مشکلات سیاسی، حقوقی و تکنیکی سبب شده بودند تا توزیع این روند که قرار بود در 28 اسد سال 1394 آغاز شود همچنان متوقف بماند. گفتنی است که عدم توشیح قانون ثبت احوال نفوذ یکی از موانع عمده بر سر راه آغاز این روند شمرده می شود. اختلافات و اعتراضات از سوی اعضای شورای ملی و شماره از مردم مبنی بر ذکر و عدم ذکر کلمه های افغان و اسلام در ماده ششم این قانون سبب شد تا این قانون تصویب و توشیح نشود، اما قرار است تعدیلات وارد شده در این قانون بر روز چهارشنبه یا در روزهای اول هفته پیشرو قبل از به پایان رسیدن رخصتی های اعضای شورای ملی در یک فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی توشیح شود. دفتر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری میگوید مشکلات سیاسی و حقوقی در این مورد حل شده و پس از توشیح این قانون توزیع تذکره های الکترونیکی آغاز خواهد شد. محمد هدایت مشاور رسانه‌ای معاونیت دوم ریاست جمهوری در مورد به رادیو آزادی گفت تعدیلات پیشنهاد شده در این قانون هفته گذشته در کابینه افغانستان مورد تایید قرار گرفته است.
بلافاصله بعد از توشیح قانون کار توزیع تذکره الکترونیکی شروع میشه و کارهای خوب یک سال به تعویق افتاده بود و یک مقدار به لحاظ منابع بشری از اون مشکلات وجود داشت. تمام مشکلاتی که بود حل شده، یعنی تمام کسایی که انتقاد داشتن، تمام کسایی که نظر داشتن، نظرات از اونها گرفته شده و به تفاهم کامل رسیدن در این مورد. یه جایی انشالله مشکل دیگه باقی نمانده.
آقای هدایت در رابطه به اینکه در قانون ثبت احوال نفوذ در مورد ذکر کلمه افغان و اسلام چی فیصله صورت گرفت، دادن جزئیات را پیش از وقت خواند. تا کنون مشخص نیست که آیا اعضای شورای ملی تعدیلات ایجاد شده در این قانون را تصویب خواهند کرد یا خیر. کبیر رنجبر آگاه مسائل حقوقی به رادیو آزادی گفت این فرمان 30 روز پس از توشیح به شورای ملی فرستاده می شود و اگر رد شود باطل خواهد شد.
رنگ های
زندگی.
نام تو بگو، نام چی است؟
نام مسعدالله است.
مصروف چی کار هستی؟
مصرفی که کله فروشی دیست فروشی هست.
در مورد کله برای ما معلومات بده که از کجا میایه و چه قسم میایه؟
از پاکستان میایه، در موتورای کلان اینجا میایه، اینجا تا میکند من 900 نونیم ست تا 11 ست تا 12 ست در اعمال فعلا نست. اونا با چی کاربت پخته میشه؟
یعنی از پاکستان که میای خام میای؟
آه خام میای دیگه. اینجا میای باز داخل دکان ها میزنه، کاربت هم ایده میکنه، در زیر کله میمانه، اونا 3-4 روز پخته میشه.
بازی کاربت به صحت ضرر نداره؟
نه ضرر نداره، چی ضرر داره دیگه.
باز شما این چه قسمی درجنکی میفروشین یا دانگکی؟
صدکی هم میفروشیم، درجنکی هم میفروشیم، جورگکی هم میفروشیم، هر رقم بر.
باز چیز فایده برات میمونه یا نه؟
والا خوب است، یک روز 300 400 همینطور ناشکری نمیکنم، یک روز 300 400 میمونه دیگه.
همین کلی خوبی چه قسم کلی است مردم بفهمه؟ بعضی کسا میگه کلی خالدار خوبیش است.
کلی خالدار خوبیش است، اما کله خامتر که باشه، کله زرد که باشه، انرژی داره. کله خالدار انرژی را دست میده. کله خالدار مردم خوش میکنن.
بازی رو در کجا نگهداری کنن خراب نشه؟ چون کله را که یک شب سرش تیر شد خراب میشه.
اینا را باید پس در سر تبنگ کله را بزنه، زیرش اخبار بزنه، سرش هم اخبار بزنه، سرش جل پرته که او تا صبح خراب نشود. اگر او رقمی بانه سر تبنگ کله خراب میشه، سیاه میشه.
روزانه چند درجن کله را سودا میکنی؟
این تقریبا 800 کله را که میاریم و همون را تا ساعتای 10 بجه شب یا مثلا 7 بجه را مفرشه.
خوب مسلکی شده دیگه در این کار؟
آها دیگه چکلیب دیگه مسلکی هم از این کار هستم دیگه، کارها رو نمیتونم دیگه، به سواد هستیم دیگه.
از دیگه میوجات هم کارش هم میکنی مثلا؟
نه از نه از دیگه میوجات از این کارها رو نمیکنم.
روز چند دانه کیله رو خودت میخوری؟
خوش شد امو دانگیش را روز یک پنج هشت دلار رو میخوریم دیگه.
بخاطر که در کراچی که میگردی خود تا کیله نخوری خیلی انرژی نباشه خو نمیشه کراچی
نمیشه دیگه. ها دیگه کیله کنیم.
موفق باشی، بسیار زیاد تشکر.
زنده باشید. تشکر جان عزیز.
سلامندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی صفی الله استانگزای میزبان شماست. صفی الله خوش آمدین به استودیو.
کرودان استریم شیغاسپ